أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد مشورت کردن و تبیین حکم شرعی آن در مورد ولی امر مسلمین و سپس وجوب یا عدم وجوب اخذ به اکثریت آراء پس از مشورت بود. خب قائل شدیم به این که مشورت بر ولی امر مسلمین در اتخاذ تصمیم لازم است. و همچنین قائل شدیم به این که پس از مشورت کردن در مواردی که رأی اکثریت اقرب للواقع باشد، گزینش رأی اکثریت و عمل بر طبق آن هم واجب است. و گفتیم که در واقع به دنبال مشورت کردن با صاحب نظران دو حالت اصلی ممکن اتفاق بیفته. حالت اول آن است که همه مشاوران همراه با مستشیر بر رأی واحدی اتفاق نظر داشته باشند. این حالت که نادر الوجود است، اگر اتفاق بیفتد بدون شک در این حالت عمل بر طبق رأی متفق علیه لازم است. حالت دوم که مورد بحث ما قرار گرفت و تأکید من بر روی این حالت دوم از دو حالت اصلی بود، این بود که یک اکثریت و اقلیتی حاصل بشود، کما هو الغالب، در غالب قریب به اتفاق موارد اکثریت و اقلیتی حاصل می شود. گفتیم در این حالت کلی دوم سه فرض یا سه صورت از یکدیگر قابل تفکیک است. فرض اول یا صورت اول اونجایی بود که رأی اکثریت از نظر عقلا اقرب الی الواقع باشد. گفتیم در این حالت بر ولی امر عمل کردن بر طبق رأی اکثریت لازم است. فرض دوم یا صورت دوم آن بود که رأی اقلیت از نظر عقلا اقرب الی الواقع باشد، نه رأی اکثریت. گفتیم مثلا به این خاطر که اقلیت بر تمامی جوانب موضوع مورد مشورت ممکن اشراف داشته باشند، در حالی که اکثریت اینطور نباشند، و یا اقلیت ادق و نظرن باشند، دقت نظر بیشتری داشته باشند نسبت به اکثریت. در این حالت عرض کردیم که در این صورت یا فرض عرض کردیم که عقلا رأی اقلیت را ترجیح می دهند و مثال زدیم به کاری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ خندق انجام داد و رأی شخصی سلمان فارسی را پذیرفت، زیرا سلمان فارسی در مورد چگونگی مواجهه با دشمن دارای تجربه و اطلاع بیشتری بود. و فرض سوم یا صورت سوم اون صورتی است که نه رأی اکثریت در نظر عقلا اقرب الی الواقع باشد و نه رأی اقلیت. عرض کردیم در این حالت باید بر طبق رأی اکثریت عمل کرد، نه به دلیل اقربیتش الی الواقع، زیرا مفروض آن است که اقربیت در این حالت منتفیه، بلکه للخروج عن المعزق به تعبیر عرب ها، یعنی برای خارج شدن از بنبست. و گفتیم فرمایش مرحوم نائینی هم ظاهراً ناظر به همین حالت است، همین فرض است که می‌فرماید با اختلاف آراء و تساوی در جهات مشروعیت حفظاً للنظام عمل بر طبق رأی اکثریت متعین است و ملزمش همان ادله داله بر لزوم حفظ نظام است. بسیار اکنون می‌خواهیم یک اشکالی را مطرح بکنیم که این اشکال در کتاب‌های متعددی طرح شده و پاسخ‌هایی هم به آن داده شده و می‌خواهیم یه مقدار توقف بکنیم ببینیم اون پاسخ‌ها تا چه اندازه قابل قبول است. اشکال این است: ان قلت آیاتی در قرآن داریم که دلالت می‌کند بر مذمت اکثریت، شاید قریب 60 آیه در قرآن داریم که با لسانهای متفاوت دلالت بر مذمت اکثریت میکند. مثلا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، این تعبیر لکن اکثر الناس لا یعلمون در چند آیه آمده. مثلا در سوره اعراف آیه 187، در سوره یوسف آیه 21، باز در سوره یوسف آیه 40، برای مرتبه سوم در سوره یوسف آیه 68، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بیشتر مردم نمی دانند. تعبیر دیگر ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، بیشتر مردم ایمان نمی آورند. این هم در چند آیه ذکر شده، مثلا در سوره هود آیه 17، در سوره رعد آیه 1، آیه اول بعد از بسم الله. و همچنین این تعبیر ولکن اکثر الناس لا یشکرون، در سوره غافر آیه 61، و تعبیرات دیگری نظیر همین تعبیراتی که گفتیم، مثلا بل اکثرهم لا یعقلون، این چند تا آیه‌ای که خواندیم اکثر الناس بود. در برخی از آیات قرآن به جای کلمه ناس هم، برخی موارد کم آمده. بل اکثرهم لا یعقلون، سوره عنکبوت آیه 63. بل اکثرهم لا یعلمون، سوره لقمان آیه 25. و ما یتبع اکثرهم الا ظن، بیشتر آنان از ظن و گمان پیروی می کنند، سوره یونس آیه 36. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 4 صفحه 102 استناد میکند به آیه 78 سوره زخرف، آیه 78 سوره زخرف، آیه این است: قال الله تبارک و تعالی لقد جئناکم بالحق ولكن اکثرکم للحق کارهون، ما حق را برای شما آوردیم لکن اکثر شما، ظاهرش این است که خطاب به مسلمانان است، ولکن اکثرکم للحق کارهون، یا خطاب به اون جماعت عرب است که قرآن در میان آنان نازل شده است. مرحوم علامه بعد از آن که این آیه شریفه را بیان می کند می فرماید فاعترف بان الحق لا یوافق طباع الاکثرین، فاعترف بان الحق لا یوافق طباع الاکثرین و اهواءهم. خداوند در اینجا به صراحت می فرماید که حق با طبع اکثر مردم و خواسته های نفسانی اکثر مردم سازگار نیست. ثم رد لزوم موافقت اهواء الاکثریه. بعد مرحوم علامه اشاره میکند به آیه دیگری از قرآن، آیه 71 سوره مؤمنون. بفرماید در آیه 71 سوره مؤمنون خداوند فرموده است که موافقت با خواست نفسانی اکثریت درست نیست. چرا؟ زیرا منجر به فساد می شود، اونم یک فساد گسترده در آسمان ها و زمین. ثم رد لزوم موافقت اهواء الاکثریه به انه یعول الی الفساد، یعول الی الفساد، منجر به فساد می شود. فقال، این فقال آیه 71 سوره مؤمنون است. فقال بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. اگر حق بخواهد از خواسته های نفسانی اکثر مردم پیروی بکند، منجر به یک فساد گسترده ای در آسمان ها و زمین خواهد شد و دامن ساکنان آسمان ها و زمین را نیز خواهد گرفت. لفسدت السماوات والارض ومن فیهن. بل اتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون. بفرماید این قرآن مشتمل است بر اموری که موجب اطلاع مردم می شود، لکن اکثر مردم اعراض می کنند از این تعالیم الهی. بسیار خوب، پس به این ترتیب آیات متعددی ما در قرآن می‌بینیم که ناظر است به مذمت اکثریت. اضافه کنید بر این موارد این که قرآن دلیل مذمت اکثریت را نیز بیان فرموده. دلیل مذمت اکثریت را در آیه 116 سوره انعام بیان کرده. فرموده است که ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. اگر از بیشتر مردمی که روی زمین زندگی می کنند تبعیت بکنی، تو را از راه خدا گمراه خواهد کرد. چرا؟ چگونه ممکن است این گمراهی حاصل بشود؟ می فرماید دنبال آیه این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. دلیلش این است ایت تبعون الا الظن، اکثر مردم تبعیت نمی کنند مگر از ظن و گمان خود. و این هم الا یخرسون، و بر اساس تخمین نه بر اساس علم قضاوت می کنند. خب با توجه به این آیه شریفه، پیروی از رأی اکثریت نه تنها اقرب الی الواقع نیست، بلکه اقرب الی الظن و تخمین است. خب کاملا مخالف است با آنچه که ما استنتاج کردیم. ما گفتیم رأی اکثر اقرب الی الواقع است. اینجا آیه شریفه به صراحت دارد می‌فرماید ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون، رأی اکثریت بر اساس ظن و گمان است، قضاوت آنها بر اساس تخمین و عدم علم است. پس چگونه میتوان از این اکثریت این چنینی تبعیت کرد؟ خب این بیان اشکاله. در ادامه اشکال مستشکل میگوید لا یقال کذا و کذا لانه یقال فی الجواب کذا و کذا. مستشکل میگوید مبادا شما بخواهید جواب بدید به ما یا ایراد بگیرید بر سخن ما، به اون ایرادی که بعضی از مفسران بیان فرمودند، زیرا اون ایراد بر سخن ما وارد نیست. خب اون ایراد چیه؟ همچنان در بیان کلام مستشکل هستیم، از طرف مستشکلی که میگوید تبعیت از اکثریت لازم نیست و بلکه مذموم است داریم سخن میگیم. خب لا یقال که منظور از اکثریت مذموم در قرآن اکثریت کافران یا مشرکان است. اکثریتی که در قرآن مورد مذمت قرار گرفتن اکثریت عقلا نیستند، اکثریت کافران و مشرکانند. شاهد بر این که مراد از اکثریت اکثریت کافران و مشرکان هستند چیه؟ این است که در آیات متعددی اکثرهم به کار رفته. این اکثرهم، ضمیرهم برمیگردد به کافران و مشرکان، مانند آیه 100 سوره بقره بل اکثرهم لا یؤمنون. اون کسانی که ایمان نمی آورند یا کافرانند یا مشرکانند. آیه 110 سوره آل عمران و اکثرهم الفاسقون. خب مؤمنان که متصف به صفت فسق نمی شوند. آیه 103 در سوره مائده و اکثرهم لا یعقلون. آیه 37 در سوره انعام ولکن اکثرهم لا یعلمون. خب مستشکل میگوید لا یقال که اکثریت مذموم در قرآن همان اکثریت کافران و مشرکان هستند، به قرینه ضمیر هم که در بسیاری از این آیات آمده است. لا یقال، لأنه یقال، زیرا ما در جواب دو تا نکته را بیان میکنیم. در جواب دو نکته را بیان میکنیم. نکته اول، درست است که در آیات متعددی از قرآن ضمیر هم به دنبال کلمه اکثر به کار رفته، مثل همین آیاتی که قرائت شد بل اکثر هم لا یؤمنون اکثر هم لا یعقلون و الی آخر، لکن ما می دانیم که در آیات متعددی نیز کلمه اکثر الناس به کار رفته. قرائت کردیم در ابتدای سخن ولکن اکثر الناس لا یعلمون. در چندین مورد در قرآن این تعبیر به کار رفته، اکثر الناس. خب ناس یعنی همه ناس. لکن اکثر الناس لا یؤمنون، بازم کلمه ناس به کار رفته. ولکن اکثر الناس لا یشکرون. پس ما در جواب چنین اشکالی دو تا نکته را بیان میکنیم. نکته اول آن که در بسیاری از آیات ضمیر هم به کار نرفته بلکه لفظ ناس به کار رفته که ظهور در همه مردم دارد، نه فقط کافران و مشرکان. نکته دوم، لو سلمنا که کلمه ناس که در بسیاری از آیات قرآن به کار رفته، مانند همین لکن اکثر الناس لا یعلمون و الی آخر، به معنای کافران و مشرکان است. کلمه ناس به معنای همه مردم نیست. لو سلمنا که به معنای کافران و مشرکان است. خب باز هم این سخن شما اشکال دارد. اشکالش چیه؟ اشکالش این است که حتی اگر کلمه ناس به معنای کافران و مشرکان باشد، ثابت می شود که اکثریت آراء به طور مطلق و در همه موارد لازم الاتباع نیست و اقربیت الی الواقع ندارد. حتی اگر کلمه ناس به معنای کافران و مشرکان باشد، اکثرهم هم به معنای اکثر الکفار و المشرکین باشد، باز اثبات می شود که اکثریت آراء به طور مطلق و در همه موارد اقرب الی الواقع نیست، بلکه در جوامعی که اکثر مردم آنها را کافران یا مشرکان تشکیل می دهند، اعتماد بر رأی اکثریت نامشروع و حتی نامعقول است، چون اون اکثریتی که از ظن و گمان پیروی می کنند همین اکثریت کافر و مشرکند. این یتبعون الا الظن، قدر متیقنه از اون کسانی که از ظن و گمان پیروی می کنند همین اکثریت کافر و مشرکند. خیلی خوب، پس در کشورهایی که اکثریتشان را کافران یا مشرکان تشکیل می دهند، پیروی از رأی اکثریت و اعتماد بر رأی اکثریت آرا هم نامشروع است به دلیل این آیات و هم نامعقول است، چون خداوند می فرماید ایتبعون الا الظن. خیلی خوب، بفرمایید الان آیا در اکثر کشورهای دنیا وضعیت اینطور نیست که بیشتر مردم را کافران و مشرکان تشکیل بدهند؟ بله، چرا؟ همینطور است. این کشورهای مسیحی، یهودی، کشورهایی که حتی معتقد به آیین‌های الهی نیستند، مثل کشورهای شرق آسیا، معتقد به آیین شینتو هستند، معتقد به آیین کنفوسیوس هستند، معتقد به آیین بودا هستند و امثال اینها، تا چه برسد به یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، امثال اینها. خب پس به این ترتیب اکثر کشورهای دنیا مشمول همین آیات قرار میگیرند و در نتیجه اعتماد بر رأی اکثریت نامشروع و حتی نامعقول است. اضافه کنید که در مجامع بین المللی نیز همینطوره. در مجامع بین المللی مثل سازمان ملل متحد، اکثریت نمایندگان در واقع یا کافرن یا مشرکن. پس اعتماد کردن بر رأی اکثریت چنین افرادی نیز مشروعیت ندارد، بلکه معقولیت هم ندارد. بسیار خوب، بر همین اساس، بر اساس این اشکالاتی که در پیروی از رأی اکثریت وجود دارد، برخی از صاحب نظران آمدن یک راهی را برگزیدند که بر پایه آن راه اعتبار رأی اکثریت را منحصر کردن به یک موارد خاصی. اون راه این است، فرمودن که قرآن پیروی از رأی اکثریت به این معنا که رأی اکثریت اقرب الی الواقع باشد را مردود دانسته. قرآن پیروی از رأی اکثریت را به این معنا که رأی اکثریت اقرب الی الواقع باشد مردود دانسته، کجا مردود دانسته؟ در همین آیه 116 سوره انعام که گفتیم این یتبعون الا الظن، شما میخواهید از اکثریت تبعیت بکنید که به واقعیت برسید. خب اکثریت از ظن و گمان پیروی میکنن، یتبعون این یتبعون تبعیت نمیکنن الا الظن. خب همچنین در آیات دیگری در سوره نجم آیه 23 میفرماید ای یتبعون الا الظن، باز همین تعبیر را به کار میبرند. این که قرآن با صراحت اکثریت را تابع ظن و گمان میداند، یک، و به یک بار گفتن اکتفا نمی کند، تکرار می کند. اینم دو، نشان می دهد که مسئله حائز اهمیته. تکرار کجا به کار می ره؟ برای آن که نشان بدهد متکلم که این موضوع آنقدر در نزد من مهمه که به یک بار گفتنش اکتفا نمی کنم. برای آن که نشان بده که مخاطب در معرض خطر جدی قرار داره، هی به مخاطب تذکر میده از اکثریت پیروی نکنی ها، باز تذکر میده از اکثریت پیروی نکنی ها، باز تذکر میده. خب یک آیه، آیه 116 سوره انعام، یک آیه، آیه 23 سوره نجم، آیه دیگر آیه 36 سوره یونس و ما یتبع اکثرهم الا ظن. دیگر خداوند متعال چند بار باید تذکر بدهد تا نشان بدهد که این موضوع هم موضوع مهمی است و هم انسان در معرض خطر جدی قرار دارد از ناحیه تبعیت از اکثریت. خب برخی از صاحب نظران گفتند که آقا قرآن پیروی از رأی اکثریت را به این انگیزه و به این معنا که رأی اکثریت اقرب الی الواقع باشد مردود دانسته، ولی یه اکثریت دومی هم داریم، یک اکثریت دیگری هم داریم. اون اکثریت دیگر چیه؟ اکثریت به عنوان یک راه حل برای بیرون آمدن از بنبست اجتماعی، اکثریت به عنوان یک راه حل برای بیرون آمدن از بنبست اجتماعی. ما گفتیم که اکثریت در مواقعی که اکثریت و اقلیتی شکل بگیرد و هیچ کدام اقربیت الی الواقع نداشته باشد، در اونجا هم باید رأی اکثریت را مقدم کرد. به تعبیر مرحوم ناینی هم استناد کردیم و گفتیم برای خروج از بنبست این طوریه. برخی از صاحب نظران گفتن اصلا تنها موردی که از اکثریت باید پیروی کرد همینه، مورد دیگری ما برای پیروی از رأی اکثریت نداریم. چون اگر دنبال اقربیت الی الواقع هستید، بدانید قرآن با صراحت و با تکرار تأکید می‌کند بر آن که اکثریت هیچ گونه اقربیتی الی الواقع ندارد. خیلی خوب، بعد سه شاهد نیز برای این حالت از تبعیت از رأی اکثریت آورده اند. برای این حالتی که ما تبعیت از رأی اکثریت میکنیم به منظور بیرون آمدن از بنبست اجتماعی، سه تا شاهد آوردن. شاهد اول، استناد به شهرت در علم اصول فقه، همون شهرتی که در روایات ما آمده خود به مشتهر بین اصحابک در مرفوعه زراره از امام باقر علیه السلام این تعبیر آمده است، خود به مشتهر بین اصحابک، مرفوعه زراره از امام باقر علیه السلام در کتاب عوال لعالی جلد 4 صفحه 133. همچنین در مقبوله عمر بن حنظله، اون تعبیری که قبلا هم قرائت کردیم، و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک، اون روایتی که در نزد شیعیان شهرت ندارد کنار گذاشته می شود. فإن المجمع علیه لا ریب فیه. گفتند این روایاتی که به ما میگوید به سراغ مشهور بروید، این نه از آن باب است که، بفرمایید، نه از آن باب است که رأی مشهور که موافق با اکثریت باشه اقرب علم واقع است، نه، از این بابه که دو تا روایت به دست ما رسیده، این دو تا روایت هیچ کدام از نظر مضمون و سند بر دیگری ترجیح ندارد. این طور نیست که مضمون یکی موافق با قرآن باشد مضمون دیگری مخالف با قرآن، سند یکی معتبر باشد سند دیگری غیر معتبر. خیر، دو تا روایت، هر دو روایت سندش معتبره، مضمونش هم مشکلی از نظر مخالفت با قرآن و یا موافقت با عامه ندارد. ما در واقع دوچار بنبست شدیم. امام معصوم علیه السلام می‌فرماید برای آن که از این بنبست خارج بشوی، بیا و چه کن؟ بیا و بر طبق مشهور عمل کن، یعنی بر طبق رأی اکثر. اینجا رأی اکثر از باب اقرب الی الواقع بودن نیست، برای حل این معضل است، برای بیرون آمدن از این بنبست است. المعذق به قول عرب ها بنبست. خیلی خوب، این شاهد اول. شاهد دوم، استناد کردن به شیاع. ما برای تشخیص موضوعات یکی از راههایی که داریم رفتن به سراغ شیاع است. میگن آقا برای تقلید باید فرد اعلم را مشخص بکنید و از او پیروی بکنید. یکی از راه‌های مشخص کردن اعلم آن است که ببینید در میان اهل علم اعلم بودن کدام یک از فقها شیاع دارد، شهرت دارد. اکثر اهل علم کدام مجتهد را یا کدام مرجع تقلید را اعلم می دانند. خب شیاع آیا معناش این است که اقرب الی الواقع است؟ خیر، شیاع برای خروج از بنبسته. شما می بینید در میان اهل علم گروهی میگن آقای الف، گروهی میگن آقای ب، گروهی میگن آقای جیم. ببین اکثریت کدام فرد را بیان می کنند، معرفی می کنند، از همون تقلید کن. اینم شاهد دوم. شاهد سوم، استناد کردن به کلمه جماعت در روایاتی که دستور داده شده است در آن روایات که از جماعت مسلمین پیروی کنید و از آنها دور نیفتید. مانند فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در کلام 127، مرحوم سید رضی عباراتی را که در نهج البلاغه تحت عنوان خطب امیرالمؤمنین آورده، همه اونها خطبه نیست، یعنی همه اونها سخنرانی نیست، بعضیاش کلامی است که از حضرت صادر شده، به عنوان سخنرانی نبوده، سخنی در یک موردی حضرت فرموده است و به عنوان کلام اون حضرت در قسمت خطبه ها آمده. لذا در این طور مواردی مرحوم سید رضی به جای من خطبهی علیه السلام می نویسد من کلامهی علیه السلام. این کلمه من هم که می آورد من تبعیضیه است، یعنی من تمام این کلام را نقل نکردم، تمام این خطبه را نقل نکردم. خب من کلامه علیه السلام، کلام 127 در قسمت خطب نهج البلاغه، قسمت اول نهج البلاغه که همون خطبه، قسمت دوم نامه ها، قسمت سوم کلمات قصاره، این در قسمت اول آمده. کلام 127 حضرت اینجور فرموده است مطابق نقل سید رضی: والزمو السواد الاعظم، همراه باشید با جماعت مسلمانان. السواد الاعظم یعنی جماعت مسلمانان. کلمه سواد هم که به معنای سیاهی در اینجا به کار رفته، ظاهرا به این واسطه است که از دور وقتی جمعیتی ایستاده باشند، کنار هم قرار گرفته باشند، از دور که انسان این جمعیت را ببیند، این جمعیت به سیاهی میزند، به این خاطر بهش میگن سواد. ولزمو از سواد الاعظم فإن يد الله مع الجماعه. اینجا کلمه جماعت را به وضوح میبینید، دست خدا همراه با جماعت است. بعد هم حضرت اضافه فرموده و ایاکم والفرقه، بپرهیزید از تفرقه. فإن الشاذ من الناس للشیطان، زیرا اون کسی که از جماعت مردم دور میافتد، او نصیب شیطان میشود. کما ان الشاذ من الغنم للذئب، همانطور که اون گوسفندی که از گله گوسفندان دور میافتد، طعمه گرگ میشود. خیلی خوب، در این روایت آیا امیرالمومنین میخواهد بفرماید که سواد اعظم جماعت مسلمانان همواره مطابق حق رفتار میکنند؟ نه، مگر خود امیرالمومنین در زمان خودش مواجه با این سواد اعظمی نبود که از حق آن حضرت تخطی کرد؟ هم بعد از رحلت پیغمبر چنین اتفاقی افتاد، هم این اتفاق ادامه یافت. 25 سال امیرالمومنین علیه السلام خانه نشین بود. خب در این 25 سال این سواد اعظم کجا بودند؟ مطابق با حق رفتار میکردن؟ نه، بعد از 25 سال هم که آمدن سراغ امیرالمومنین و از او خواستند که بیعت با آنان را به عنوان خلیفه مسلمین بپذیرد، افرادی بودند این مردم که امیرالمومنین را در ردیف خلفای پیشین، نه پایین تر از خلفای پیشین میدانستند. ولذا وقتی امیرالمومنین اینها را باز داشت از یک عمل ساده که همان نماز جماعت خواندن به تراو، نماز تراویح را به جماعت خواندن باشد، قبول نکردند. گفتند وا سنت عمر، سنت عمر از دست رفت. خیلی خوب، اگر امیرالمومنین همتراز عمر تلقی میشد در نگاه این مردم، باید چه میگفتند؟ باید میگفتند عمر یک سنتی را تأسیس کرده، اکنون امیرالمومنین آمده اون سنت را برداشته. خب امیرالمومنین هم تراز عمر اگر دانسته میشد، باید سخن امیرالمومنین را میپذیرفتند. لکن اینها حتی در این موضوع کوچک عبادی کم اهمیت هم سخن امیرالمومنین را نپذیرفتند. روایت هم از امام باقر علیه السلام قبلا قرائت کردیم که در میان لشکر امیرالمومنین 50 نفر هم نبودند که حضرت را به عنوان امام معصوم قبول داشته باشند. بسیار خوب، پس سواد اعظم آیا دلالت میکند بر اقرب بودن الواقع؟ نه، اگر دلالت میکرد که برای خود امیرالمومنین این تقیه شدید اتفاق نمی افتاد. اگر این چنین بود، برای امام حسین علیه السلام قضیه کربلا اتفاق نمی افتاد. 35,000 نفر بیان در برابر 72 نفر بیستند، این کجای مردانگی و انصاف است که چنین جمعیتی در برابر 72 نفر که بسیاری از اونها هم کسانی هستند که همراه با زن و فرزند خود آمده اند، بیان بیستند و نه فقط برای ترساندن، بلکه اون فاجعه را بیافرینند. خیلی خوب، پس معلوم میشه این تأکیدی که بر روی جماعت مسلمین و همراهی با جماعت مسلمین شده، این تأکید از باب اقرب بودن الی الواقع نیست، بلکه از باب خروج از بنبست است. در بنبست که گیر کردید، راه بیرون آمدن از بنبست اینه. بله، این راه بیرون آمدن از بنبست ممکنه اصابه به واقع بکند، ممکنه اصابه به واقع نکند. پس خلاصه کلام این می شود: کاربرد اکثریت منحصر است به دو مورد بر طبق این دیدگاه. مورد اول، مواردی که حق و باطل در آن موارد مشکوک است، مانند جایی که مثلا انسان یا حکومت در برابر دو تا گزینه قرار گرفته، گزینه الف را بپذیرم یا گزینه ب را، حق و باطلش معلوم نیست. در اینجا بیا و بر طبق رأی اکثریت عمل کن تا بنبست را بشکنی، نه به این واسطه که اکثریت به تو راه حق را نشان می‌دهد. این یکی. حالت دوم، مواردی که دو تا شخص در برابر هم قرار گرفتن، دو تا گروه در برابر هم قرار گرفتن، نه دو تا گزینه. هر کدام از این دو شخص یا دو گروه مدعی حقانیت هستند. مثلا در کشور دو تا حزب دارن فعالیت میکنن برای به دست آوردن مثلا مسند ریاست جمهوری. خب هر دو طرف هم مدعی حقانیت هم. کدام حق میگوید؟ نامعلومه. آقا بر طبق رأی اکثریت عمل بکنید تا این بنبست حل بشود، تا از بنبست بیرون بیایید. پس به این ترتیب نقطه مشترک در هر دو موردی که به رأی اکثریت عمل می شود خروج از بنبست است. در واقع اکثریت مانند اصل عملیه. الاصل و دلیل حیث و لا دلیل. اصل عملی واقعیت را به شما نشان نمیده. اصل عملی میگه آقا توی بنبست باقی نمان. همین. بنابراین یک دیدگاه این است که میگوید اکنون که اکثریت اقرب الی الواقع نیست، اکنون که اکثریت بر اساس ظن و گمان عمل میکنند، ما فقط در یک مورد میتوانیم بر اساس اکثریت عمل بکنیم، در یک مورد کلان، که اون مورد کلان خروج از بنبسته و دو حالت میتوانه داشته باشه که عرض کردیم، یا در برابر دو گزینه انسان قرار میگیرد، یا دو تا گروه و دو دسته یا دو شخص در برابر هم واقع میشوند. قائل این قول مرحوم آیت الله عمید زنجانی است که ما افتخار شاگردی این بزرگوار را هم داشتیم. مرحوم آیت الله عمید زنجانی در کتاب فقه سیاسی جلد 2 صفحه 208 و 209. انشاءالله دنباله بحث برای جلسه آینده ببینیم آیا این سخن را میتوانیم بپذیریم یا خیر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.